اسناد و مدارک و چیزا میخواین، دیگه شرایط بسیار دشوار است.
این پناهجویان افغان از حکومت پاکستان و سازمان ملل متحد میخواهند تا از فشار آوردن بر مهاجران افغان جلوگیری کرده و در قسمت تمدید ویزاهایشان اقدام شود. این در حالی است که پس از انجام حملات هوایی پاکستان به شهر کابل و ولایت پکتیکا، با تازگی نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور به شمول ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند با درگیری پرداخته و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات بر یکدیگرشان را کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و حملات هوایی در پکتیکا از سوی پاکستان خوانده است. پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور با اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اعلامیه در صفحه یک تویتر سابق نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. همچنان در مکتوبی که از سوی حکومت پاکستان بر روز دوشنبه 13 اکتبر منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده و گفته است که اموال غیر منقول آن نیز به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. در همین حال شورای سراسری مهاجرین افغان در اسلام آباد بخشی از مشکلات مهاجرین را تایید می کند، اما می گوید این مشکلات قبل از درگیری ها نیز در برابر آنان وجود داشته است. میوند علمی افغان رئیس این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت:
در عموم تا جایی که من معلومات دارم، در مورد مشکلاتی که سابق بود، یک ماه پیش بودم یادم از پلیس میگیره ویزا تمدید نمیشه، این دو مشکل اساسی است.
شمار زیاد از افغان ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 میلادی با دلیل تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده های مهاجرت با کشورهای غربی به پاکستان و ایران پناه بردند. آنان اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری نیز روبرو اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تنها در سال 2025 میلادی تا پایان ماه سپتامبر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شدند که فشار بیشتر بر منابع و امکانات موجود وارد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستین. مقام های سویدن و اتریش تاکید کردند که روند بازگرداندن مهاجران مجرم و غیر قانونی به ویژه افغان ها از این کشورها سریع شود. این خبر بر اساس گزارش وبسایت های یورپین نیوز روم و یورو نیوز دیروز شنبه 14 اکتبر منتشر شد. بیشتر در این گزارش.
مقام های سویدن و اتریش بر ضرورت اجرای سریع بازگرداندن مهاجران غیر قانونی به ویژه افغان ها تاکید کردند. سویدن خواستار آن است که کمیسیون اتحادیه اروپا برنامه برای بازگرداندن شمار بیشتر از افرادی که در اروپا حق پناهندگی ندارند به افغانستان تدوین کند. در گزارشی که وبسایت یورپین نیوز روم منتشر کرده آمده است که یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن سه‌شنبه 14 اکتبر در یک نشست اتحادیه اروپا با مطرح کردن این درخواست گفته است که آنها همه باید راه‌حل‌های پیدا کنند تا بازگرداندن اجباری مهاجران به اجرا درآید و اگر کسی به سویدن آمده و مرتکب جرم شده است باید اخراج شود. در ادامه آمده که او ابراز امیدواری کرده که به طور مثال با پروازهای چارتر مشترک اتحادیه اروپا تعداد زیاد افغانهایی که در اروپا حق پناهندگی ندارند بازگردانده شوند. به نقل از این وبسایت خبری، در این نشست همچنین قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره چگونگی اجرای بازگرداندن افرادی که حق اقامت ندارند مورد بحث قرار گرفته و در مورد اینکه آیا باید تصمیمات اخراج کشورهای دیگر اتحادیه اروپا اجباری باشد یا اختیاری اختلاف نظر وجود دارد. همچنین وبسایت EU نیوز همزمان از سه‌شنبه 14 اکتبر گزارش داده است که گرهارد کارنر وزیر داخلی اتریش بر لزوم سختگیری بیشتر در برابر مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده و خواستار بازگرداندن مهاجران شده که مرتکب جرایم جدی شدند، حتی اگر مقصد بازگشت آنها کشورهای مانند افغانستان یا سوریه باشد. به نقل از او آمده که اکنون برای همه روشن است که اروپا باید در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی هرچی سختگیرتر شود و این به معنای اجرای بازگشت‌های پیگیرانه مجرمان و مهاجران غیر قانونی از جمله به کشورهای مانند سوریه و افغانستان است. در ادامه آمده که او این سخنان را هنگام ورود به لوکزامبورگ برای نشست شورای امور داخلی بیان کرده است. این در حالی است که یک هفته قبل وزارت داخله جرمنی تایید کرده که یک هیئت این کشور با مقام‌های طالبان در کابل گفتگو کرده است. الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی به روزنامه بلد این کشور گفته که اخراج مهاجرانی که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود و به همین دلیل آنان اکنون مستقیما در کابل صحبت می‌کنند تا مجرمین و تهدیدهای احتمالی آینده به طور پایدار از میان برداشته شوند. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در 4 سال گذشته ده‌ها افغان متهم به جرایم را با وساطت قطر در حد اقل 2 پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده است. همچنین نزدیک به یک ماه قبل برخی رسانه‌ها در اتریش به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش دادند که برای بازگرداندن افغان‌های متهم به جرایم هیئتی از طالبان به آن کشور سفر کرده و در شناسایی 20 متهم افغان همکاری کرده است. رادیو تلویزیون دولتی سوئیس نیز 6 هفته قبل گزارش داد که 4 دیپلمات از حکومت طالبان اخیراً به ژنو سفر کردند تا افغان‌هایی که به ارتکاب جرایم متهم شده شناسایی کنند که مقدمات بازگرداندنشان آغاز شود. به نقل از گزارش، اداره دولتی مهاجرت سوئیس گفته که این اقدام حساس اما ضروری است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌شدند به افغانستان بازگرداند. اما پیش از این شماری از فعالان حقوق بشر با انتقاد از این عملکردها گفتند که برخی کشورهای اروپایی برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود با ناقضان حقوق بشر تعامل می‌کنند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که حقوق همه افغان‌ها را در چوکات شریعت اسلام تامین کرده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از این با ابراز نگرانی از اخراج افغان‌ها از اروپا خواستار توقف این روند شده، افزوده که اخراج این مهاجران به افغانستان حتی اگر مجرم باشند راه حل مناسب نیست. گفتنی است که اتحادیه اروپا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با افغانستان توافق بازگرداندن داشت، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل آنچه که نگرانی های امنیتی و نقض حقوق بشر خوانده شده این توافق متوقف شده بود.
از همکارم شنیدید که شماره از کشورهای اروپایی گفتند که روند اخراج افغانهایی را که مجرم شناخته می شوند شدت خواهند بخشید. در این حال نایجل فراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از سیاست اخراج مهاجران مجرم توسط جرمنی حمایت کرد. فراج دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است. دیروز یک محکمه در جنوب لندن فیاض خان یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا در یک ویدیو در تیک تاک مجرم شناخت و به 5 سال حبس محکوم کرد. این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتبر سال 2024 یعنی یک سال پیش نشر شده بود. نایجل رهبر حزب ریفورم بریتانیا پس از صدور حکم محکمه گفت که فرد مجرم پس از رهایی باز هم در جاده‌های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده‌های بریتانیا این است که توافق برای اخراج مجرمین با افغانستان صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوید. بر علاوه امواج کوتا میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را هم در تلفن هایتان دانلود بکنین. دیروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی بود و بهانه همین روز در این گزارش به وضعیت زندگی کسان نگاهی انداخته ایم که در افغانستان از آفات طبیعی آسیب دیدن.
خوب دوما که راجب شوم لادر وزیل و غلی دوما که بار چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با اعضای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من می خواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سال های اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد، یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان، میگوید سیلاب با شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 18 خانه بودیم، سیل مکمل سری به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و نادار از بین برد. ما دیگه هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردمای اینطور مشکلات مواجه هستن که بعضی شمورزه پیدا میکنن، بعضی در سواره روزگار هیچ کامشون نداره. یکی مشکلات هاو که یک بیلره و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش هزینه های ناشی از آفات طبیعی با استاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه گذاری های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده، افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی با ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر با کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطا الله مسئول یکی از موسسات خیریه برای رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شوه، بنیادی سرکا جور شوه، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شوه.
شماری از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور، رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری، در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که طی 14 صورت گرفته یا قبل از 14 که مردم به ساخت ساز کردن، از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه به دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های مدهشی که انجام شده، اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالیهای ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولوی عبدالله جان سائق، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولوی متی الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
مهمان آزادی. سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاس، روانشناس جوان، مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده.
سلام به شما و شنوندای عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم ولی بقیام در کابل سپری شدم، چون به نظر به دلایلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن به کابل کوچ کنن و ما هم بقیام رو در کابل سپری شدم و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی داشتم که با عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه‌های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس می‌خواندم، علاقه با کار کردن با مردم و گزارش‌هایی که مرتبط با روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، با من خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمدین طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون ما دو نیم سالم بود که کوچ کردیم طرف کابل آمدیم. بقیه زندگی ما در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد، دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود، تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرشان تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از او هم مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم می دادن باید شد که ما از ولایت به زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، ما هم بدخشان هم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده ببینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین و چی شد که ای حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست داره روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتابای مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیه همیشه بلا جورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد بایی فکر میکردم که ما قدر معادن زیاد داریم، استخراج وقتی که اینا استخراج شد رویشان کار شد افغانستان یک آینده متفاوت تری خواهد داشت، ولی کم کم هرچقدر که بزرگتر می شدم یه علاقه نسبت به سنگ شناسی و طبیعت و اینا کمتر می شد، ولی در مقابلش من یک آدم به شدت اجتماعی هستم، با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم، بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقتی ما اون رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم چیز اذیت ما میکرد همیشه این را در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما به این استرس به این استرس با این نگرانی ها مهر سکوت بزنیم ما آدم خوب و سروزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. ما با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد بعد آیسته آیسته و گپای همدیگر را که می شنیدیم می دیدیم که واقعا در همسن سال که ما بودم شنیده شدن درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است، اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره، از او خاطر من به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیز بخوانم پس دوستانم روانشناسی بخوانم، این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن شنیدن و همدلی با دیگران نبودم، میتونم نخستین شاخصی که باعث شد من روانشناسی را انتخاب کنم شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و برسمیت شناختن تمام احساساتم باشم.
زهرا جان ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کس را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه عمدتاً مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پول هم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پولم ندارم. حالا بحث مایلیش مهم است با ارزش است، ولی آدمایی که میان یک رشته مثل روانشناسی را انتخاب میکنن از چند بود میانی را انتخاب میکنن، بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، و امی حمایت کردن، حمایت شدن و شنیدن و همدلی برای یک طبقه که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن، این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه، ولی در وقت از افغانستان بیرون میشی در روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشی که بشدت روش بیشتر کار شده، آیده بیشتر داره و احترام دیده که مخصود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنه. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیمه به نظر چی رقم معلوم می شم، به صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم، من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، از نحوه برخوردش چه قسم به من سلام میده احوال پرسی میکنه داشته باشم، ولی من دلایه های ذهن او، دلایه های رفتاریش وارد نشدم که بفهم و تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقمی است. و این فکر میکنم برمیگرده به همون باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائلی که بسیار عمیق است دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد کارهایتان در این حوزه معلومات بتین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین؟ بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که من می ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که من در افغانستان شروع کردم و این مفکوره در ذهنم آمد که من باید روانشناسی بخوانم، مخاطب من هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبوده و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بوده، این مردم افغانستان با او آشنا بوده. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترهای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن، صحبت کردن از راه دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که من در مورد برگزاری سیمینار صحبت میکنم، هدفم نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحران‌های هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن به صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است، بخاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سرکار ندارن. اما چیزی هم که ما با او دست رسی داشتیم متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینارها رو برگزار میکنیم، ما با یکی دو مؤسسه به صورت داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی‌دهی روی بهداشت های جنسی و استراب و استرس و اینا برگزار میکنیم، بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسوی میباشن یا آلمانی میباشن به انگلیسی ارائه میکنن و ما همین پروسه را به عنوان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم بر دختره در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن، دخترایی که ما برشون سیمینار ارائه میکردیم. مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیمی که دارم با دخترها از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ حتماً دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن، بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگم که بله، این با دخترایی که من همراهشون در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن است. من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه و بعد از ما هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که من به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه ها را از بیخوریش ها میخواه بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده. و وقتی که برمیگردیم به خانواده های زنان در خانواده های زندگی میکنن متاسفانه که بیشتر ای بیشتر امی نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشان با می دخترایی که داخل خانهشان زندگی میکنن به عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسراشان و اونا اولویت داشته، برتری داشته. اما دسترسی اندکی هم که به آموزش های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن، که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمیکنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو تا حال امرای ما زندگی کردی، اگه طالب نمیبود تنها رایی که داشتی این بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها رایی که میتونی از این مرحله عبور کنی است که بری عروسی کنی. متاسفانه ما با دخترهای زیادی همه روزه صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستان این رقم نباشه، ولی درصدی زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان، زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن به دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده ایست که تن بتون به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفتر جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنن. مثلا نبرش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه ایم اصلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک راه حل برای مشکلش با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دخترها انجام میتم ایست که یک موضوع تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما باییست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیال دخترها در افغانستان دارن خودش قدرت است، که قدرتی است که انسانهای زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک با فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونن. قسمی که مثلا من در آخری مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانی رفتنش به صنفای حضوری میشد، حتی اون مکتب اونا صنف زبان هم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه ناناور خانه است و پدرت هم کار نداره، من نمیتونم بروی برادر چیز بگویم. امی اصله که هر کی نان دهد فرمان دهد. متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که من با یه دختر ها صحبت میکنم برشان میکنم که نوشتن از امی تجربه ها میتونه کمک کننده باشن. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخت، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن هستم یک روز نه یک روز ما از این بارها عبور میکنیم. اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از اینجا نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خود تمام بکنم. اما در اون جریان با وجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من به خاطر انگلیسی خواندن می رفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و سنفام رقم و قسم برگزار می شد که دخترها و پسرها باید در سنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخوانن و تنها دختری که در سنف آمادگی بر امتحان تافل اشتراک میکرد ما یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد او هم نتانست بیه ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امورا ارزشش هم میفهمیدم بخاطر از این که مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت فکر میکردم یک روز از این هم خود ماندم. از او خاطر باید هر لحظه که سپری میشه قدر امون لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این صنف های شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب ژاکوار جان، این نظر و نیازمندی میباشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سمینار را برگزار میکنیم در جریان سمینار ما بر دخترها میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سمینارها که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای در جریان سمینار ببخشید برای دخترها میگیم که ما این سمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین، راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با این شرایط کنار بیاییم. اما این مثلا هم مهم است وقتی که ما دوی برشان میگیم وقتی فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر عزیز میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من آخرین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه در یکی از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته دو بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم حداقل که تلاش بر ازی وجود داره که تو کمک سرپای خود استاچایی و همین که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود به خاطر بهترشدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواه چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله و معمولا این خانما، دخترها و زنا از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق انترنت با هم دیگه به تماس میشیم. من دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخشای روانشناسی فعالیت دارن ولی وقتی که مصروف میباشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است، بعد ما هم با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق انترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام، چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط به صحت روان دارم، از طریق اینستاگرام هم با هم با تماس میشیم و تمام جلسه های مشاوره که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزیست که داوطلبانه است، قرار نیست که بخاطرش روی کسی منت مانده شد. ما با کمال میل با بخاطر شرایط جاری افغانستانی کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونه جلب بکنه. شما با استرس و استراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را همی مسائل تشکیل میده. چه گفتم میشه چرا استرس و استراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشش به کجا برمیگرده؟
خب وقتی که ما در مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که میخواییم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحوه صحبت کردن، نحوه راه رفتن، تا این که ما بخواییم داخل یک سنت به خاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث با وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن، یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن، یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت ها زندگی کنن و در ذهن خود ایره جسازی کردن که اصلا فششم هفتم به بعد من اجازه رفتم به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینده پس چی کار میکنم. دخترایی که داینده تصمیم داشتن دکتر شوند، انجینیر شوند، روانشناس شوند، مدل شوند، آوازخوان شوند یا هر رشته دیگه ایره که دوست دارن، در ذهنشان خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شه که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور هستن تن به ازدواج اجباری بتن، آیا یک فرمانده طالب میه بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت، بعد از رژیم زنستیز طالب ها بسیار زیاد دیدیم. زیادی حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برام بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و استراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاباوری داشته باشه با چه شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سختتر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوایم اصلا موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگرها هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خود به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزها وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون رو درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. من چی اذیت میکنه؟ خانواده اذیت میکنه؟ شرایط اذیت میکنه؟ وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیز چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. ما خودم وقتی که این رقم یک حالت برام پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا برای خودم وقت میدم. گاهی فقط به تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه ها رو ما خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم، کسایی که حمایت میکردن چی بود، کیها بوده و بخاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه ای که همیشه من برش برمیگردم و بسیار دوستش دارم ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا از رفتن در افسردگی، غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میده. خواندن کتاب، حالا مهم نیست که چی باشم، یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچکی است که انسان میتونه راحت تر بسازه.
کار عاشقی داره تو با